امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش نیدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این خواهی عاشق موش دلم ما باز،
رویای خود را یاد کن، روزی دیگر ما باز، در را در را بشایی باز.
خب بفرما شیرینی، بفرما دهنتو شیرین کن. بله بله، دختر بزرگه رو فرستادیم بره خونه بخت. بله بابای عروسیم، خب چرا خوشحال نباشیم؟ شهر فرنگ از همه رنگ، ببین و تماشا کن اونجا رو، ببین یه ماشین عروس داره. ای بابا، ما همه چی رو به شکل عروسی میبینیم دیگه. شهر فرنگ چین رو ببین بابا، یه جنرال چینی داره از استراتژی جدید نظامی آمریکا انتقاد میکنه. اونجا رو ببین بابا، آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور داره میگه که عوامل خارجی هستن که دارن تو بازار ارز اخلال میکنن. به به به، اون طرف رو نگاه، آقای توکلی نماینده مجلس تو مشهد داره میگه که رحیم مشاوی تا این 5 سال 96 تا سفر خارجی داشته، میخواییم آقای احمدی نژاد رو بیاریم مجلس ازش سوال کنیم ایشون کجا رفته، چرا آخر رفته این همه سفر خارجی. ای بابا، خب حتما کار واجب داشته رفته دیگه. شهر فرنگ از همه رنگ، شیری بخور بابا، ول کن این حرفا رو، بخور و تمام شاو کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، بزه گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همه رو از گوشا درار،
گوش کن اینجا رادیو پسورداست. رادیو پسوردای شماره 321 رو میشنوید. امروز شنبه 17 دی ماه 1399 که تکرار برنامه رو میشنون، یک شنبه 18 دی ماه صدای این برنامه رو میشنون، و موضوع این هفته رادیو پسوردای گفتین چیه؟ موضوع این هفته رادیو پسوردا آرزو و امروز موضوعمون آرزوهای مشترک جامعه بشری، رام کردن همیشگی اسب سرکشی به نام صلح. بیانیه شماره 321.
اعلام می‌داریم که هرچند آرزوی همه برقراری صلح و دوستی و رفاقت بین انسان هاست، اما فقط با آرزو کردن حتی یک ارزن هم روی زمین جابجا نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که مردم در خیابان‌ها به هم کفگرگی تعارف می‌کنند و موقع سبقت از راست به اموات هم نسبت‌های ناروا می‌دهند، می‌توان گفت که صلح گران‌ترین کالایی است که بشر می‌تواند آرزوی آن را داشته باشد. امضا آرزومندان همه اتفاقای خوب و صلح دوستان بدون کفگرگی و سبقت از راست بگیرانه، بدون فحاشی به انبات و خیلی ریلکسه. رادیو پس فردا.
به 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 و سلام میکنیم به همه جاسوسان دانشجوی مستقر در فیسبوک که دانشگاهشون اطلاعیه داده که از اگه از این سایت جاسوسی بیرون نیان تیکه تیکهشون میکنه.
بله شما جاسوس دانشجو نمایی، بله خودتو دارم میگم، کتاب گرفت جلو صورتت شناخته نشی، سری برو عضویتتو تو فیسبوک لغو کن، وگرنه میگیرننت میارن تو تلویزیون بعد اعتراف کنی با دختر رئیس CIA این کامپلیکیتد ریلیشنشیپ بودی. بودو ببینم. به 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 همه خانمایی که اسمشون آرزوه ولی با عرض معذرت شما موضوع برنامه ما نیستین، سلام میکنیم به اونا که همش میگن هی ما آرزو میکنیم، هی ما آه میکشیم. چه فایده؟ کی آخه این آرزوها برآورده میشن؟ خب میشن میشن، صبر کن شما یکم صبر کن. و سلام میکنیم به اون سربازای آمریکایی که ملوانای خوب و زحمتکش ایرانی رو از دست دزدای دریایی نجات دادن. به نظر شما نیروی مقتدر دریایی سپاه ایران کجا بوده در اون لحظات؟ و سلام نمیکنیم به امتحان. چرا من داد میزنم جدیدا؟ سلام نمیکنیم به امتحان که قاتل جون بچهای مردمه. سلام نمیکنیم آقا، یعنی چی تو خجالت نمیکشی؟ بچه شب امتحان که میشه تصاویر زمان نوزادیش هم میاد جلو چشش رژه میره، واقعا باعث خجالته، واقعا باعث خجالته. ما از همینجا از طرف رادیو پسفردا مرگ بر امتحان رو از همینجا میگیم، مرگ بر امتحان. با بچه شده پوست و استخوان دست این دشمن نابکار، واقعا ما سلام نمیخوایم بکنیم به امتحان. چه وضعشه ایم؟ چه امتحانیه؟ آقای چاوشی شما بفرمایید.
قلبم به تو محتاجه، چشمم به تو وابسته است، این پنجره بی چشمات از پهر زدن خسته است، دلتنگی گنجشگاه آواز خیابونه، دیدن چی گذاشت امروز بین من و خوشبختی این کفتر باب کرده، دلتنگ تر از هر روز دنبال تو میگرده، انگار کسی امروز جز من تو خیابون نیست، انگار که این بارون بغض من بارون
یاد دارم در غروبی سرد سرد میگذشت از کوچه ما دورگرد، داد میزد کهنه قالی میخرم، دست دوم جنس عالی میخرم، کاسه و ظرف سفالی میخرم، گر نداری کوزه خالی میخرم، عشق در چشمان بابا حلق بست، عاقبت آهی کشید بغضش شکست، اول ماه هست و نان در سفره نیست، ای خدا شکرت ولی این زندگیست، بوی نان تازه هوشش برده بود، اتفاقا مادرم هم روزه بود، خواهرم بیروسری بیرون دوید و گفت آقا سفره خالی هم میخرید.
خیلی متشکرم از اینکه شعر خوندیم برامون، خودتون معرفی میکردی، میگفتی از کجایی، نه این حرفو میذاری دیگه، خیلی متشکرم، تشکر.
تنها خواستم بگم که چاپلوسی یکی از ویژگی‌های بسیار ناپسند و نادرست ایرانی است. که هیچ سودی هم نداره. در جایی که میتونیم رو راست و درست سپاسگزاری کنیم، اونم به شایستگی هر انسانی، آدمی که به راستی شایسته این سپاسگزاری باشه. چگونه کسی رو میتونیم یهو مهندس کنیم، دکتر کنیم، شاه و وزیرش کنیم؟ باور کنه در هر کشور دیگه‌ای ما اینگونه بخوایم سخن بگیم بهمون میخندن. این به اون دسته گرامیانی که زنگ میزنن، گرچه شما شاید شایستگی این همه این سخنان رو داشته باشید و شما رو دکتر مهندس میخونن.
یعنی چی؟ من نمیفهمم. این خانم وقت گرفته بودن از خانم منشی تماس گرفتن؟ از خانم منشی پروفسور منافی وقت گرفتن تماس گرفت؟ فکر نمی کنم وقت نگرفته بودین شما. من عجیبه برام چطوری تلفنتون توی لیست پخش رفته. من خیلی تشکر میکنم از تماستون و بله، حرف شما کاملا درسته، یه شوخی بود.
فرشید کاکو، اگه گذرت به این طرف ها افتاد،
جونه
گذرت به کلبه ما افتاد،
بیا
یه سری به ما بزن، یه
سری به ما کجا بزن. هستی الان؟
فرشادم استرالیا.
استرالیا، اون ور دنیاست. حالا ببینیم چی میشه.
رادیو پس فردا.
فریبرز و فروزان از نیشابور، امین از بجنورد، محسن قزوینی هم شوفر پژمرده تریلی اسمس. چرا پژمرده؟ خدا نکن، چه حرفی. مائده از اصفهان اسمس داده، فرید از مازند اسمس داده، مسعود از جهرم اسمس داده، هومن از تهران و مشهد ایمیل، هومن از تهران و مشهد با هم دیگه، امید از ایران ایمیل داده، نگینم از مشهد گفته اگه همه آرزوها برآورده میشد دیگه هیچ آرزویی برآورده نمیشد. اگه همه آرزوها برآورده میشد دیگه هیچ آرزویی برآورده نمیشد، هیچ آرزویی نمیموند، یعنی دیگه برآورده بشه. نگین از مشهد هم این ایمیل رو داده. بر بچه فیسبوک علی، برنا، شیوا، عیسی، ایمان، روز سفید، آریا، حمید، منیژه، امیر، نسیم، فرشاد، کوبی، اماد، ترانه، حامد، سمیرا، مونا و خیلی دیگه که حالا اسمشون رو میخوننم. بر بچه فیسبوک ما این هفته موضوع برنامه‌مون گفتیم دیگه آرزوه و اتفاقا توی داشتیم میگشتیم توی این خبرها و اینا به حرفای از حضرت آقا برخوردیم، احساس کردیم ایشون واقعا یکی از آرزوهاشون اینه که علاوه بر این که رهبر هستن و خلاصه همه چیز در دستان مبارکشون مثل موم میمونه، خیلی خوششون میاد که یه چهره فرهنگی و خیلی متفکر از خودشون نشون بدن و اینکه مردم بفهمن که بابا این رهبر ما هم سر شیلنگ نفت رو گرفته دستش، مخالفینش مورد عنایت‌های مختلف قرار میده، هم با دنیا کلکل نظامی داره، هم چه میدونم مثلا داره بمب اتم میسازه، همین که ایشون واسه خودشون متفکری هستن در زمینه علوم اجتماعی و اینا. مثلا ایشون اخیراً یه حرفایی زدن که توی غرب دارن بزرگترین خیانت رو به زن میکنن، چون مردها در جلسات رسمی نمیتونن مثلا شلوارک بپوشن، صندل بپوشن، مثلا لخ بیان، باید حتما پاپیون بزنن، کت شلوار تنشون کنن، کراوات بزنن، ولی خانوما چی؟ خانوما حتما باید در این مراسم رسمی یک بخش های مهمی از بدنشون مشخص باشه. بله، اولا که خدایش این بخش های مهمی از بدن رو خیلی خوب اومدن، یعنی معلومه که آقا با نگاه خریدار که نه همچین دقیق نگاه کرده دیگه، یعنی مهم رو از غیر مهم تشخیص داده ایشون. نمیدونم حالا نمیدونم دیگه، بعد شما بگین که چه جوری است که اینجور رهبرایی مثل ایشون یه 4-5 نفر دیگه همیشه سعی دارن بگن ما رهبریم، یعنی هم رهبریم هم میتونیم هم بلدیم، هم باید نشون بدیم که باید در همه زمینا حرف بزنیم و حکم صادر کنیم، نشون بدیم که این کاره ایم. مثلا چه میدونم قذافی کتاب مینوشت که به بچهای مردم توی مدرسه درس بدن، آقا هم به هر حال به هر شکل ممکن خلاصه ابراز فضل رو داره دیگه. حالا در هر صورت کنتور که نمیندازه، ما امروز میخوایم یه چند تا آرزو بکنیم به جای تصور. ها؟ کی به کیه؟ آرزوی اولمون اینه که این غربی‌ها و بی‌تربیت و جهانخوار یه روزی بفهمن وقتی میخوان برن مراسم رسمی، آقای غربی، آقای غربی بی‌تر
بفهمی آرزوی ماست، آرزوی قلبی ماست. وقتی میخوای به مراسم رسمی مثل عروسی، مهمونی بزرگ آنچنانی، چه میدونم اسکاری جایی، به جای اینکه آقایونشون مثل این عینه این مترسکای سل جالیز از این کچلواره مسخره با یه چیز درازی که این قلاده به گردنشون آویزون میکنن، یا از این پاپیونا از با سر کادوها میزنیم، از اونا ببندن به خودشون با این کار بچگونه شون، همه ی دنیا بهشون بخندن، بیان عین باقی مردم، عین تمام مردم دنیا، خیلی تر و تمیز، شیک، با کلاس، البته با نباید بگیم خودتون میدونید، ولی عین همه عین آقایینا لباس بپوشن. بله من نمیدونم انگار اینا فشن تیوی نمیبینن، اصلا مدل روز سرشون نمیشه، از همین حاج آقا فشن المؤمنین ما یاد بگیری، بریم ببینیم، یاد بگیریم کسی کت شلوار کراوات پاپیون اینا اصلا میزنه این دور زمونه، خودش جلو دنیا مسخره میکنه. یا خانوما چی این لباس های دکلت مکلت، نمیدونم لباس شب لختی پختی پرپاچه پیدا همه جونتون بیرونه، کجای دنیا اینجوری لباس میپوشن تو مراسم رسمی؟ اینجوری آخه میرن مراسم از این لباس های شب میپوشن خانوما؟ نه بگید کجای دنیا اینجوریه که این غربی ها اینجوری هن. من آرزو میکنم ما از آرزو می خانوما هم بفهمن که لباس رسمی، لباس شب یعنی تو کل دنیا یعنی چی؟ یعنی مثلا چه میدونم، یعنی آرزو میکنم اینو بفهمن آقا اینا نیست، آد لباس رسمی چادره از این عربیاشه، حالا دیگه خیلی هم نخواستین رسمی باشه دیگه مانتو مقنعه، والا یه دنیایی دارن یه عمر اینجوری لباس میپوشن دیگه. امیدواریم تا آخر همین هفته که موضوعمون آرزوه، این آرزوهامون به حقیقت بپیونده، خلقی از نفهمی و سیاهی و تاریکی بیان بیرون. خدا
آدم ها آرزوهای مختلفی دارن، اما ما ایرانی ها یه آرزوی بزرگ و مشترک داریم که تو دل هممون جا داره و اون هم آزادی و سربلندی ایران عزیزمون. مخصوصا ماهایی که به اجبار از ایران خارج شدیم، بوسیدن خاک پاک ایران شده بزرگترین آرزوی زندگیمون. متین هستم از نروژ.
آخه چه آرزوی از ته دل و خوشگلی، ممنونم از تماس شما.
سلام آقا فرشید، ما اینترنتمون از بس سرعتش اومده پایین دیگه داره سوسو میزنه، میخواستم ببینم این قضیه ملی شدن اینترنت حقیقت داره یا نه، بعد راجبه این اینترنت ملی هم یه برنامه اختصاص دادین، بعد میخواستم ببینم با این اینترنت ملی میتونیم وارد فیسبوک بشیم یا خیر. یاسمین هستم از تهران.
خیلی ممنونم از تماس شما، ولی از اونجایی که ما وارد بحث‌های جدی خیلی اینجوری جدی تحقیقی نمیشیم، نشدیم تا حالا، بیشتر البته طنز گفتیم راجع به این قضیه، میخوایم شما رو راهنمایی کنیم یه جایی که اونجا جوابتون رو بگیرین، اونم اینجاست.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
حالا بله شام نشده بود، بله خیلی متشکرم. حالا درسته که موضوع یعنی برنامه قبلی .com راجع به همین اینترنت ملی و اینها بوده و تموم شده، ولی خب دلیل نمیشه که فهیمه رو ما نیاریم اینجا در برنامه فهیمه خضری‌دری و ازش مستقیما نپرسیم که چه خبر از این اینترنت ملی، چون خیلی این روزا سوال میکنن، برای همین این تلفنم بهانه‌ای شد که فهیمه رو اینجا در استودیوی رادیو پسفردا داشته باشیم و ازش سوال کنیم راجع به اینترنت ملی و داستانهاش. سلام.
سلام فرشید و سلام به شنوندگان برنامه رادیو پسفردا.
خب چیه داستان این اینترنت ملی، چیه، واقعیه، الان شده نشده، قراره بشه؟
واقعی که این در واقع داستان اینترنت ملی به چند سال قبل برمیگرده، از قبل هم اعلام شده بود که ما میخوایم اینترنت ملی داشته باشیم و حالا الان دارن خبرهای جدیدتری میزنن و اعلام میکنن که به زودی یعنی در آینده نزدیکتر قرار هستش که این اتفاق بیفته.
گفتم 22 بهمن میست که آره، یه حرفایی که
آره صحبت سر اینه که ایران از شبکه ملی اینترنت، شبکه عزم میخوام جهانی اینترنت به حال قطع بشه و بتونه اینترنت داخلی در ایران داشته باشه. اما میخوام اینو بگم که بین خبرهایی که میاد زد و نقیزم هست. مثلا خود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای رضا تقی‌پور اعلام کردن که راه اندازی اینترنت ملی 5 سال طول میکشه و به 3500 میلیارد تومان بودجه نیاز داره. حالا اینکه چرا اصلا اینترنت ملی میخواد راه اندازی بشه، خودشون اعلام کردن که هدف ما این هستش که دیگه به پهنای باند اینترنت بین المللی متکی نباشیم، تا مثلا اگه این پهنای باند به هر دلیل دچار اختلال شد، کاربران داخلی محدود نشن. که خب البته خود این یه مقدار خنده داره، اینکه مشکل سرعت اینترنت گفتن حل میشه با اینترنت ملی، ولی همین الان که ما از پهنای باند اینترنت بین‌المللی داریم استفاده میکنیم، واقعا وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران بسیار وحشتناکه. از طرفی اینکه حالا زیرساخت‌های کافی باشه اصلا برای انجام چنین کاری یا نه، باز هم محل سواله. ولی
به کجا رسیدن الان؟ میدونی که به کجا رسیدن؟ کجای این اینترنت ملی الان واقعا در کدوم مرحله است؟
ببین واقعا انقدر همه چیز ضد و نقیضه نمیشه گفت که در چه مرحله‌ای هستند، ولیکن باز مثلا مرکز، چون بین خودشون هم اختلاف نظر وجود داره بعضی از مسئولان، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که اینترنت ملی خوبه که باشه، اما نه به عنوان جایگزین اینترنت جهانی بلکه به عنوان مکملش،
در کنارش، یعنی اینا
در کنارش باشه.
بعد این تجهیزات و اینا رو اینا از کجا میخوان بخرن؟ قرار میدونی اصلا
خیلی ایران در این زمینه الگوسازی میکنه، از چین و از چین میگیره امکاناتش رو و در واقع تبادل تکنولوژی و تکنسیان دارن با هم در این زمینه، چون خب چین این رو از قبل آزموده. اتفاقا خیلی تو فیسبوک کاربران میگفتن که ایران به پیونگیانگ تبدیل خواهد شد، ولی واقعا این مقایسه غلطیه، چون تو پیونگیانگ خب اصلا اینترنت نیست، ولی که الگو در این زمینه اینطور که به نظر میرسه چین هست و باید موند و دید که چه اتفاقی میفته دقیقاً. ولی پرسیده بودن که ما به فیسبوک میتونیم بریم یا نه، فعلا میتونن برن در این زمینه با این سرعت کمی که هست، با فیلتر شکن ها میتونن استفاده بکنن.
ولی اگر که این اتفاق بیفته فهمیده واقعاً یعنی نمیشه کاری کرد دیگه، یعنی اینترنت، یعنی فیسبوک که الان چیز CIA و جاسوسی و اینا شده.
آره واقعاً اگر این اتفاق بیفته انقدر وحشتناک هست که میشه گفت که پل ارتباطی بزرگ ایران و کاربران ایرانی با جهان قطع میشه. از طرف دیگه من خیلی کوتاه اشارم به این بکنم که یک التیماتوم 15 روزه هم داده بود نیروی انتظامی به کافینت ها، چون خب خیلی از کاربران در ایران خودشون به اینترنت شخصی دسترسی ندارن، میرن به کافینت، اما اعلام شده که کافینت ها بعد از این به بعد شماره شناسنامه، نام پدر، آدرس، تلفن بگیرن از اشخاص، ثبت بکنن، همه صفحه‌ای که اینها میرن رو تا 6 ماه نگهداری بکنن، دوربین مدار بسته داشته باشن، استفاده از فیلتر شکن ممنوع باشه.
بابتون زاید دوقلونه.
دقیقاً همینا نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی ایران از اینترنت در حراس است، از قدرتی که اینترنت داره. به هر حال ما در
چیزی اگر که این اتفاق بیفته و واقعا به حقیقت بپیوندین اینترنت ملی، بعدش راه حلی هست یا نه؟ یعنی بعدش، چون الان خب نمیتونم، فیسبوک عادی که خب فیلتره، یا خیلی از سایت‌های دیگه مثل رادیو فردا و با فیلتر شکن میان، بعدش راه حلی هست یا نه؟
این سوالی بود که من در برنامه .com از کارشناسی که دعوت کرده بودم پرسیدم، چون یه سوال کاملا کارشناسیه، و ایشون در جواب اینطور گفت که به هر حال کاربران ایرانی نشون دادن که واقعا هوشمندن.
یه رای پیدا می‌کنم.
میدونی که چند وقت پیشم مدیر عامل گوگل گفته بود اصلا حیرت آور این استعداد ایرانی‌ها در حوزه اینترنت، همونطور که الان فیلترها رو دور میزنن، شاید به حال راههایم بعد از اون بشه. ضمن اینکه امریکا، هلند، کشورهای غربی به شدت دارن حمایت میکنن از طرح اینترنت آزاد و آزادی اینترنت در ایران، برنامه‌های مختلفی رو دارن به حال حمایت میکنن که بتونه به این وضعیت کمک بکنه. به هر حال الان در حال حاضر خبری از اینترنت ملی نیست، خبرهایی که داده میشه ضد و نقیضه، و بعضی از کارشناسا معتقدن که حتی همه این خبرها برای اینه که یه مقدار حراس بیشتری تولید بکنن در بین کاربران، ولی فعلا اینکه اینترنت ملی آماده باشه الان بخواد ازش استفاده بکنن در نیست. کار نیست.
تو برنامه قبلی دات کامت دقیقاً راجع به همین صحبت کردی، راجع به همین بود. کجا میتونن گوش کنن؟
میتونن به صفحه فیسبوک دات کام مراجعه بکنن، از طریق فیسبوک رادیو فردا میتونین شما برین به فیسبوک دات کام و اونجا همه برنامه‌های دات کام رو بشنوین. هفته گذشته، یعنی همین پنج شنبه گذشته، ما به طور خاص به این موضوع به طور مفصل پرداختیم با کارشناسی که در برنامه حضور داشت.
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده برنامه دات کام. خب امیدوارم که خیلی از اونایی که سوال براشون پیش اومده بود، چون واقعا برای خود منم سوال بود و فهیمه خیلی جوابای خوبی داد، ولی خب میدونید دیگه همونجوری که گفت هنوز باز اختلاف بین بزرگان هست، تا ببینیم چی پیش میاد. اما ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com، SMS من 2042-603-87-41-50 و تلفن پیامگیر رادیو پاسوردا هم 2042-22-11-24-133 و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasvarda.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال عشق، فردا مال ما.
دست
به دست من بده،
موضوع این هفته آرزوه. امروز آرزوهای مشترک جامعه بشری، رام کردن همیشگی اسب سرکشی به نام صلح.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرها، واقعا تا حالا خودتون دقت کردین ما آدم ها چقدر موجودات عجیب غریبی هستیم؟ یعنی اگه کسی بخواد رفتارهای آدم‌ها رو به عنوان یکی از شگفتی‌های عالم خلقت معرفی کنه، واقعاً ما که تعجب نمی‌کنیم، یعنی کاملاً هم بهش حق میدیم. آخه چند تا موجود رو این کره خاکی سراغ دارین که سرشار از آرزو باشن؟ یعنی پورا فول، یعنی اصلا 3 دقیقه با طرف می‌شینی حرف می‌زنی، دقیقه 4 دیگه وارد بحث شیرین آرزوهاش شده. هی میگه نه من دوست دارم فلان چیز رو بخرم، انقدر پول بیاد تو زندگیم، نمی‌دونم فلان کارو بکنم، نمیدونم با فلان کسک با این مشخصات ازدواج کنم، این حرفا دیگه. بعد یه مدت میگذره، خوشبختانه میبینین که طرف به آرزوهاش هم رسیده، بعد میپرید جلوش که بابا ایول چقدر خوب، الان دیگه خوشحالی دیگه، به همه اون روزا نشستی حرف میزدیم و آرزو داشتی و الان به آرزوات رسیدی و اینا. میبینی لب و لوچه مربوطه آویزون، میگه نه الان اون میدونی اون ماشین شاسی بلنده هم اگه مال من بشه خیلی بد، میدونی خونه جدیدمون یه نمره کوچیکه دیگه، یعنی یه چیز بزرگتر میخوام. خلاصه اینجوری هست، یعنی این هم که گفتیم واقعا محدود به یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، شاید با یکم بالا پایین هممون اینجوری باشیم. و میگن که همین هم عاملیه که باعث میشه آدمیزاد پیشرفت کنه و به داشته‌های خودش قناعت نکنه. بله، آرزوهای بشری یه جورای تموم نشدنی‌ان. منتها بحث اینه که بعضی از ما فقط از رسیدن به آرزوهامون لذت میبریم، بعضی همون از تلاشی که برای رسیدن به آرزوهامون میکنیم. گفتیم که عجیب غریبی میگه.
آخ من خیلی شما رو دوست دارم، جانم فدای رهبر، قربون همتون.
قربون خودت، منو دوست داری یا جانت فدای رهبر؟ آه رهبر، منظورت رهبره؟ بله، دون دیکتاتوریونه پدر. پدر خواهش میکنم، با شما بودم، بفرم.
آرزو، من اصولا خیلی اهل آرزو کردن نیستم، چون همیشه قبل از اینکه به چیزی فکر کنم اون اتفاق میفته و همیشه این منم که اگه از کسی خوشم بیاد آرزوهاشو براش عملی میکنم. مثلا این حداد عادله اومده بود میگفت پدر من تو این حکومت به خیلی از چیزا رسیدم، ولی یکی از آرزوهام اینه که یه روز رئیس جمهور بشم. آخه من چیم از این احمدی نژادی کمتره؟ خیلی فکر کردم یه ضرب المثل بامزه این ایرانیا رو بهش بگم. چی بود وقتی آب بره توی دهن قورباغه ابو عطا آواز رم یه چیزی تو همین مایه ها؟ در هر صورت بهش گفتم تو خیلی چیزات از این احمدی نژادی کم تره، ولی خب آمارتو دارم، کمم نخوردی حداد، تازه اون خیلی خیلی بیشتر از تو فوش خورده. شما ها کنار نشستین و بیشتر سرگرم زمین خریدن و این حرفا بودین. میبینی که آمار همه چیو دارم پسر جان، برو این بازی ها رو جای دیگه در بیار، برو بذار باید بیاد ببینم. الان هم میخوام به خودم فشار بیارم ببینم میتونم برای اولین بار یه آرزو بکنم. نه نمیشه، من اصلا برای دستور دادن ساخته شدم نه آرزو کردن. هی پسر، هی دستور خاصی ندارم، یه دور دور این ساختمون بزن و زود بیا باده ببینم، زود.
توجه به اینکه اعلام شده است در صورتی که در تهران زلزله بیاید آتش فشان دماوند هم فعال خواهد شد، از خداوند متعال خواست داریم یک عدد طوفان تورنادو و یک سونامی را هم همزمان با این اتفاقات بی‌زحمت تقدیم ما کند تا و خدای نکرده ما شرمنده نشیم و دیگه چیزی از ارث و میراث ما پیش شما باقی نمونده باشه. جمعی از مردم منتظر البلای بی‌اعصاب مقیم تهران. با توجه به شایعات چند روز اخیر مبنی بر راه اندازی زودهنگام اینترنت ملی، بدین وسیله از کلیه کاربران سایت های زاله چون فیسبوک، توییتر، مای اسپیس و باقی شبکه های اجتماعی بیناموسی غربی درخواست می شود ضمن توبه کردن به درگاه مقام معظم رهبری به پایگاه های بسیج محل مراجعه کرده، کفار موجود در فرند لیستشان را هم به برادران تحویل دهند، باشد که آفلاین شوند. دفتر رسیدگی به جنایات اینترنتی سپاه.
ننجون تعریف میکنه من وقتی به دنیا اومدم دستامو مشت نکرده بودم، باز بوده. همون موقع عمه بزرگه ننجون گفته که من آدم بخشنده‌ای میشم در آینده. اینو قبلا گفته بودم؟ خب حالا اشکالی نداره. چیزی که قبلا نگفته بودم این بوده که همون عمه بزرگه پیشبینی کرده که من از اون بچه ها میشم که آرزوم همه چیزای خوب برای دیگرونه. فکر نکنین کافی این بوده این فامیل دور ما، ولی خب بعضیا پیشونی نوشتشون معلومه که چه انسانهای بزرگواری میشن در آینده. یعنی یادم نمیاد چیزی خواسته باشم برام بخرن تو بچگی که یه دونه باشه. همیشه میگفتم مثلا یه بسته توپ برام بخرین، اینقدرم داد و قال را مینداختم تا بخرن. خب یه وقت اگه بچه همسایه میمد خونمون توپمو برمی‌داشت چیکار میکردم بی توپ؟ راستش مدل آرزو کردنم هم همین طوریه. یعنی مثلا آرزو میکنم همه ی دخترای محل زودتر شوهر کنن. خب آخه اگه من شوهر کنم و اونا مجرد مونده باشن چطوری با این استراب کنار بیام که نکنه از چنگم درش بیارن؟ خدا رو شکر که این سرعت اینترنت رو آوردن پایین. ننجون دیگه نمیتونه برنامه رو زنده گوش کنه از تو سایت. رادیومون هم که نمیگیره موج رادیو فردا رو. ماهواره هم که آخرین بار پری روزا جمع شده هنوز نیومدن دوباره برامون نصب کنن. الان هم که دارم ضبط میکنم نیست این دور و بر، رفته پارک محل با بقیه پیرزنا به مرور آرزوهای برباد رفته جوانی برسه. حالا چرا انقدر خوشحالم که ننجون نمیشنوه چی میگم؟ معلومه میخوام یه چی پای سرش بگم. بابا عصری اومدم خونه میبینم داره گیسای بلندشو که ماشالله از موهای من جوون پرپشتر و مشکیتر بلوند میکنه. بعدم که سرش رنگ گرفت و این عملیات انجام شد رفته یه بسته گیر مو آورده میگه بیا ننه کمک کن میخوام موامو آفریقایی ببافم. گفتم ننجون آخه این کارا برای چیه؟ گفت این وبکمت کیفیتش خوبه؟ گفتم ننجون جوابمو ندادین. گفت کیفیتش خوبه یا نه؟ گفتم آره، ولی با این سرعت اینترنت با کی میخواین چت کنین؟ گفت تو کاریت نباشه، فقط همینقدر بدون که من برای برقراری صلح و آرامش در کشورم هر کاری میکنم. گفتم ننجون الان این چه ربطی به سوال من داشت؟ گفت والا من اصلا مثل این دختر ایرانی کاناداییه که رفته شده زن وزیر دفاع کانادا نیستم که هر جا به نفعم بود بگم ایرانیم. گفتم ننجون من سردر نمیارم، خوش تیپ کردن شما و کیفیت وبکم من چه ربطی به این اتفاقا داره؟ گفت وقتی شب جواب بله رو گرفتم از دبیر کل سازمان ملل شدی نوش میفهمی ربط اینا رو.
اوه دبیر کل سازمان ملل، ننجون رفته تو کار دبیر کل سازمان. آخه این ننجون شرمی میخواسته راه این خانم نازنین افشین جم رو توی جورای ادامه بده دیگه. واسه اونایی که نمیدونن من همین الان بگم داستانش چیه. این خانم نازنین خانم اتفاقا با هم دیگه همسن و سالم هستیم با بنده. یه دختر خانم ایرانی کاناداییه، خوشگل مشکله، سال 2003 89 سال پیش جوونیاش شده دختر شایسته کانادا، بعدش هم شده نفر دوم دختر شایسته جهان. بعد دیگه یه دونه آلبوم موسیقی با محتوای سیاسی و در مورد مسائل ایران هم حدود 4-5 سال پیش داده بیرون. از فعالای حقوق بشر هم در زمینه ایران هست و
بعد دیگه بازیگری هم ظاهرا میکنه، مدل هم هست. حالا قضیه اینه که نازنین خانم همین دو سه روز پیش با آقای پیتر مککی وزیر دفاع کانادا ازدواج کرده. بله اینم یه تیکه از این آهنگ سامدی یا یه روزی با صدای همین خانم نازنین افشین که هم بشنم.
یک روز
از دست این ننجون و این شرمین به خدا ببین ما رو از کجا به کجا میبرن. بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا که تقدیم میکند.
سعیدی نماینده آقا توی سپاه پیشبینی کرده که 65% مردم تو انتخابات مجلس شرکت میکنن. خب فکر کنم یواش یواش نتیجه مازبات آقایون و عددهایی که قرار اعلام بشه داره در میاد و دیگه از امروز هیجان زده میبینیم هر روز چه آمار تازه‌ای از انتخابات ارائه میشه. ما فقط از آقای سعیدی و دوستاشو خواهش می‌کنیم لیست نماینده‌ها رو خب قبل اینکه به همه اعلام کنن به ما هم بدن، ما در جریان باشیم، شاید دو تا سوژه ازش در بیاد چه بیکار نباشیم. آره قربون شکله. و اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت در هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر در کشور کشف می شود و در هر ساعت 30 فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگیر می شوند. یه بار دیگه خبر بخونم ببینم درست گفته. هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد مخدر کشف می شود. هر 2 دقیقه 1 کیلو مواد، یعنی هر ساعت میشه 60 دقیقه، 60 دقیقه تقسیم بر 2 دقیقه میشه 30 کیلو. 30 کیلو، 30 کیلو، یعنی ساعتی 30 کیلو، یعنی 30 ضرب 24 ساعت تو طول روز کیلو 720 کیلو مواد. آقا یه روزه، یه روز 700. آقا خدا بده برکت، دیگه مملکتی داریم ما. یعنی آقا حساب کنیم میشه ماهش میشه چقدر؟ 21600 تا، یعنی 720000 رسی بکنیم 21600 کیلو در ماه مصرف مواد. حالا بخوایم کمتر هم حساب، 2 دقیقه یعنی 120 ثانیه 1 کیلو، یعنی 1000 گرم. خب بعد 1000 گرم و تقسیم بر 120 ثانیه بخوایم ببینیم ثانیه چقدره، ثانیه بخوایم ببینیم چقدر کشف میشه. ثانیه 100000 رو بخوایم تقسیم بر 120 میشه 8.3 گرم. یعنی آقا یعنی ثانیه 8 گرم الان کشف کردن. 8 گرم الان کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف، الان دوباره 8 گرم دیگه کشف، الان دوباره 8 گرم. خیلی باحال، 8 گرم 8 گرم آقا یعنی مملکتی ها. یعنی ببین روزی 720 کیلو مواد مخدر این لو میره، ببین حساب کنم 4000 کیلو لو نمیره، کشف نمیشه، میرسه دست اصل کاری، اونی که باید برسه و اینا، نشستم پای بساط. بله یعنی همه دور هم نشستیم حال میکنیم، خوشحالیم دیگه، قربونش برم اثر ستا ماشینم تو صندوق عقب دوتاشون که یه پیکنیکی هست. و آقا همین آرتا، همین آرتا اینطوری دیگه، یه پیکنیکی این زیر پاش روشن میکنه، الکی میگه هوا سرده. من اینا
جون سخت نگی داشت فرشید، بیا 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 یه دود بگی، بیا
بفرما. این مثلا تحصیل کردمونه اینجوری معتاد. وای با حال بقیه. سامی
چی کارش داری؟
من نیستم.
مگه خودت تو خبر نگفتی رئیس پلیس گفته هر ساعت 30 تا فروشنده مواد و معتاد رو دستگیرش میکنن؟
جبت به سامی داره. سامی مگه این کار
هیچی دیگه، این بنده خدا دو شغله بودش، بعد از اون توی پارک مواد میفروخت تا پول اجاره خونش در بیاد. یه ساعت پیش گرفتنش.
ای با نکال نکش سر برنامه قدرشته بابا. آخه الهی بیان تو رم بگیرن، آخه معتاد، آخه مملکت اونطوری، استدیو اینطوری، اعصاب ندارم من.
یادتون اون قدیم ندیمه اوس محمود میخواست رئیس جمهور بشه، اصلا ورد زبونش محرومین و مستضعفین و روستایی ها بودن. الان هم البته ایشون بالای منبر که میره این حرفا رو میزنن، کم نمیزنن یعنی. اما آمار نشون میده دولت فخیم ایشون تو 9 ماهه اول سال 90 و فقط برای واردات خودروهای لوکس خارجی که خب معمولا مستمندان ساکن اون بالا بالاها میتونن سوارشون بشن، 262 میلیارد تومان یارانه داده. خب آخه ببینید شما چقدر این دولت مهربون و لطیفه، اصلا نمیتونه ببینه بچه اون آقاه دلش پرچه میخواد، پرش کاین، ولی باباش مثلا یه وقت نتونه بخره، مثلا مجبور شه بره یه دفعه هیوندا بخره، بده دیگه سری یارانه میده، میگه عزیزم برو بخر پرش، برو بچت پس فردا بزرگ میشه، عقده‌ای میشه، میره به مردم تجاوز میکنه. اصلا 262 میلیارد چه قابل شمار داره، مسمندان باحالین شما. اوس محمود ما دست و دل باز دیگه، هر چی میخواین بگین ایشون مینویسه. تو رو خود تعارف نکنین ها، یعنی اون دنیا رو پل سرات جلوتونو میگیرن، اگه نگین چی میخواین یعنی جلوتون میگیرن. گفته باشم بگین بعد آها، بعد 262 میلیارد تومان یارانه میده واسه ماشین خارجی، بعد ماشین داخلی رو داشته باش، ماشین داخلی رو داشته باش. خبر رو ببین، مردی پس از خریداری سمند 0 کیلومتر از ایران خودرو متوجه شد خودرو دنده عقب ندارد. دیگه هیچی نمیگم من، کاملا بدون شرط. فکر یارو رفته تو پارکینگ خونش میخواسته بیاد بیرون، دیده دنده عقب نداره ماشین. خیلی باحالن اینا، خیلی باحالن. بریم گزارش این آرتای معتاد رو بشنویم. حالمو به هم زد توی استودیو، انقدر اینطوری کرد.
موضوع گزارش امروز رام کردن اسب سرکشی به نام صلح. خب برای اینکه تهاتو قضیه رو در بیارم کلی پرسجو کردم و رسیدم به آقای سیاستمدار شماره 1 که با هزار تا شعار مشغول رام کردن اسب صلحه. نشونی که گرفتم جای سمت کردان، گویا یه زمین سوارکاری خصوصی اونجا داره این آقای سیاستمدار شماره 1. منم الان سوار تاکسی دربستم و دارم میرم اونجا، شما هم همراه من بیاین.
یک ساعت بعد.
آقای سیاستمدار شماره 1 سلام عرض کردم، یه لحظه وقت دارین؟
سلام مرد جوان.
ببخشید وسط کارتون مزاحم شدم، من آرتام گزارش کرد.
بله، همیشه برای پاسخ دادن باید وقت داشت، بپرس من در خدمتتون هستم.
چیز این اسب واقعا اسب صلحه؟
بله اسب صلح است و باید این اسب سرکش را رام کرد. رام کردن اون سخت است، چون هم اسبی حساس است هم اسبی نادر. نمیتوان بیگدار به آب زد، اگر برنجد صلح از بین میرود، اگر رها باشد بیقانونی و هرج و مرج حکم فرما میشود.
عجب. بعد این اسب رو شما کجا پیداش کردیم؟
این اسب قسمت هر سیاستمدار و مدیری میشود. هر کسی یک بار میتواند وقت خود را در رام کردن این اسب سرکش بیازماید.
یه سوال میپرسم، تفره نریم بی زحمت. وجدان این اسب رو شما رام میکنی که ازش سواری بگیری دیگه؟
سوال بیپرواییست، نه چون این خیالی ندارم جوان، این اسب به کسی سواری نمیدهد جز به شهروندان و مردم.
چیز خودمونیم حالا ها، چیز دوست نداری شما سوار اسب مراد چی یعنی؟
ببین گزارشگر جوان، آدم وقتی پشت میز ریاست بنشیند هوا برش میدارد که سوء استفاده کند. این کاریست که همیشه بیشتر سیاست مداران میکنند و بعد از مدتی خبرش منتشر میشود که کسی اختلاس کرد یا از موقعیت خود سوء استفاده کرد.
خب چیزه، چرا این اسب صلح رو نمیذاریم برای جفتگیری؟
به این سادگی ها نیست، سیاستمداری تمام میشناسم که چنین کرد. او چون نتوانست از اسب صلح سواری بگیرد و اسب صلح او را به زمین زد و آبرویش را نزد مردم برد، اسب صلح را با قاطری به جفتگیری انداخت. او در آن طویله سرگرم حاصل کار خود است. برو و با او صحبت کن جوان، برو.
بله آقا، دستتون درد نکنه، خیلی کارتون درست ما رفتیم. بله اون که خره،
خر چه پسر، این اسب صلحه
جان، اسب صلح دیگه. آقا فرق اسب و خر رو که دیگه خیلی تابلوه میدونیم همه.
ببین گوش کن پسر، من واسه خودت میگم واسه آیندت خر صلحه، فهمیدی یا نه؟
چیزه، ببخشی اصلا شما کی هستی؟
بنده سیاستمدار شماره 2.
آها، همون که اسب صلح واقعی توی انتخابات زدش زمین.
نه ایشکی منو زمین نزده، من از همه بهترم ولی حقمو خوردن، من سعی کردم حقمو پس بگیرم، اما اسب صلح یه دفعه جفتک زد و منو انداخت زمین. مردمم هو کردن مرو. بله
دیدی آقای سیاستمدار شماره 2، خودت اعتراف کردی اسب صلح زدت زمین و مردمم بهت خندیدن. ببین حالا راستشو بگو جریان این خره چیه؟
این خر نیست قاطره، من یه خری رو پیدا کردم، اسب صلح رو مجبور کردم اون رو باردار کنه. آره باردار.
آها پس سعی کردی کودتا کنی یا اینکه رای ها رو جابجا کنی، درسته؟
نه حالا تو معنی نکنی نمیشه.
چیز من واسه شنوندهای گزارش توضیح میدم.
نه اونا بهتر از تو میفهمن، نمیخواد توضیح بدی.
خب آخرش چی؟
آخرش این قاطر رو دارم تعلیم میدم تا بتونم به جای اسب صلح به مردم معرفیش کنم. البته این خیلی قاطره چموشیه. آروم شک چطباز آروم.
آقا چی نزن حیبونه زبون بسته، چه بونه این کرده؟
سیاست پدر مادر نداره دیگه، خرای شک هیچی.
آقا بیخیال گناه داره،
الان نتونم رامش کنم، الان حرف من رو نخونه فردا نمیشه سواره شد.
آقا شما خر بدبخت اینجا رفتار میکنید، تازه خر بدبخت هیچ کار است. اگه راست میگی برو اسب صلح و زین کن و سوارش شو.
چی میگی بابا؟ آخر کینه و نفاق و دشمنی رو سوار میشم و کودتا میکنم، فهمیدی؟ یالله حیوان
در این لحظه خر سیاست از کوره در میرود و جفتک میاندازد.
اوه عجب جفتکی زد این خره، دمت گرم بابا. این یارو سیاست مدار شماره دو رو نقش به زمین کرد. مرسی مرسی، واقعا دلم خنک شد. توپ تانک بش بشه دیگر اثر ندارن، توپ تانک بش بشه دیگر. واقعا مرسی خره عزیز. بیا ببینم، بیا بزن من سواره چم خوشگله. پس تو خره مرادی، ما که سوار اصل مراد نشد، حداقل خره مرادو سوار شما بریم تو کار سیاست. بیا خر عزیزم، بیا بیا بیا.
در این لحظه دوباره خر سیاست از کوره در می رود و جفتک می زند.
این یارو سیاست مدار بود، نتونست را خر کنه. این آرتا از گرده را نرسیده میخواست خرم کنه. چه گیری کردیم.
در این لحظه خر سیاست زبون باز کرد، آرتا هم که نقش زمین جوجه سیاست مدار جفتک خورده. پایان گزارش.
قبل از اینکه با کامران ملک‌پتی صحبت کنیم، این فایل اینو پخش کن، اینو بشنویم بعد راجبش با کامران.
شما ببینید جشن خانه سینما در سال گذشته و امسال، افرادی که دعوت شدن، بیاناتی که در اون مراسم داشتن، نمادهایی رو که به کار گرفتن و اشخاصی رو که دعوت کردن و چه تجلیل‌هایی از چه کسانی که الان در خارج از کشور مواضعشون کاملا روشن هست علیه نظام جمهوری اسلامی. خب اینها بالاخره جای تردید داستان همون فردی بود که دائم قش می‌کرد به یک طرف.
بله کامران ملک مطیع در خدمتیم، دیگه خودت بگو که داستان چیه.
دیگه این ماجرای خانه سینما، من سلامم بکنم اولش یادم رفت، ماجرای خانه سینما همینجوری ادامه داره. امروز در رابطه با این ماجرا که آقای حسینی هم گفته بودن، یعنی این ماجرا برمیگرده به 2 سال پیش، یعنی جشن خانه سینما و کسایی که رفتن روی صحنه و از جعفر پناهی دفاع کردن، یا همین آقای فرهادی که امروز آقای شمع‌اقبلی و حسینی میبالن که قرار فیلمش بره توی اسکار، جدا این آدر از سیمین، به خاطر اینکه مچبند سبز بسته بود برای 20 روز فیلمبرداری این کار رو تعطیل کردن.
عجب.
و حالا خب اشاره آقای حسینی به این بود، اما امروز 9 تا سینماگر برجسته خانه سینما که اتفاقا همه کسایی هستن که مورد تایید نظام هستن، مثل آقای مجید مجیدی، منشر محمدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی کیا، مشتبه رایی، حسن برزیده، سید رضا میرکریمی و احمد رضا درویش، کسایی که میگن فیلمسازای انقلاب هستن، بیانیه دادن و این حرفای آقای حسینی رو که دیشب در برنامه 7 زد و محکوم کردن. و اینکه آقای بهمن فرمانآرا امروز رفته به خانه سینما و سیمرغای خودش، سه تا سیمرغ که بابت فیلمای بوی کافور، اتریاس، خانه روی آب و اینا دریافت کرده بود، به خانه سینما تحویل داده، رسید گرفته، گفته در این شرایط امروز سینمای ایران من تصمیم گرفتم این سیمرغ‌ها رو نداشته باشم و برگردونده. در حال فرشید جان، این میدونی یه جا مراکش برای حل یه اختلاف و موضوع میاد یه جمع نمیاد. منظورم اون قضیه 3000 میلیارد که آقا اومدن گفتن کش ندین، اما فعلا مثل که رابطه در رابطه با موضوع خانه سینما قرار همجوری کش بدن.
عجب.
البته روز 21 روز دادگاه هستش که باید ببینیم مسئولین ارشاد میرن توی دادگاه یه صورت مسئله رو حل کردن. من یه دو تا خبر دیگه هم بگم. سعید این که فیلم جدایی نادر از سیمین نامزد دریافت جایزه بفتا شده که در انگلیس اسکار حساب میشه. وقت دارم یه خبر کوتاه دیگه بگم؟
فرصت نداریم کامران، ببخشید معذرت میخوام، ولی خبرت نگه دار برای دوشنبه که دوشنبه این خبر بگی. ممنونم از کامران ملک مطیع عزیز، باهات خدافظی میکنیم کامران تا دوشنبه. و واقعا شهر نوزهان در اومد با حرفای ما و
همین دارک هم بفهم.
معصومه از قم گفته روی موج MW پارازیته اما استبلیو خوبه. همین اینو SMS گفتم اینو بگم. سلامان علیکم. به واقع این بحثی که در منبر امروز و درباره اون حرف میزدیم خیلی بحث سفارش شده ایه و جا داره که ما اینجا امروز درباره آرزوهای قشر روحانی صحبت کنه. یکی از بزرگترین آرزوهای هر طلبه حتی از زمانی که اون رو در گهواره تکان تکان میدن اینه که یک روزی آیت الله العظما بشه، یعنی به خصوص در خانواده هایی که پدر آنها روحانیه با تولد هر فرزند مذکری، خب توقع اینه که این شاپسر قند عسل هم راه پربار پدر را ادامه بده. و همین خاطر سفارش شده که از همان دوران نوزادی پدر بچه اون رو در بغل بگیره تکان تکان بده، هی به چشم اون نگاه بکنه، بگه آیت الله کوچولو آیت الله کوچولو، و با این روش بچه را شیر فهم کنه که باید راه پدرش رو ادامه بده و درسهاش رو هم خوب بخونه تا خیلی زود تون سر چه بشه آیت الله و چه بسا آیت الله العظما. اما یک نمونه خیلی مهم این ماجرا مقام معظم رهبری هن که مرحله بین حجت الاسلام و آیت الله را در عرض یک شب طی کردند و به محض اینکه امام امت راحل شدند ایشان خیلی سریع هم به مقام آیت الله رسیدند و همین که تبدیل به مقام معظم رهبری شدند. و نشان دهنده اینه که اگر فرشته ها برای یک نفر تقی را به توق بزنند و گردش ستاره ها هم درست از آب در بیاد، در یک حرکت اون به همه آرزوهای دوران کودکی خودش نائل میشه. همین بود که ایشان چند وقت هم ما را به بیت مقدسشان فرا خوندن و گفتن حاجی شما در جریان که هستی رهبری بدون داشتن رساله افت داره، شما بنشین رساله چند نفر از علما را بخون، هر چند صفحه یک بار یک واوی نقطه ورگل چیزی را عوض کن و بعد بیار ما پاش مهر بزنیم بفرستیم چاپخانه تا به عنوان رساله خودمون بره دست مؤمنین و مؤمنات. ما هم برداشتیم این رساله ها را بردیم خونه، اما حقیقتا حسش نبود. به همین خاطر یک نسخه از هر کتام کپی کردیم با هم قاطی پاتی کردیم خدمتشون دادیم. ایشون هم یک نگاهی کردن فرمودن که حقیقتا چیز جدید و نویه و به واقع که شما این کاره آجی. ما هم فرمودیم که ما نگهبان درگاه ولایتیم و رساله نوشتن برای ما در این راه مثل آب خوردنه. شما اگر کتاب داستانی، کتاب تخصصی در زمینه پزشکی، مهندسی یا هر زمینه مهم دیگری هم خواستین یک زنگ به ما بزنید، ما خیلی سریع دعوت شما را لبیک میگید. و این گونه بود که عند المؤمنین مقام معظم رهبری رو به یکی از آرزوهای دیرینشون رساندن. آرزوهایم ناتمام و سلام علیکم و درود خدا بر دستان مبارک عند المؤمنین که وقتی قلم را در دست میگیره کاغذ آتش میگیرن از بس که اون نویسنده خوبیه. خب اینم از حاج آقای عند المؤمنین. اما فائزه گفته فرشید تو جون هر کی دوست داری درباره اینترنت به اصطلاح ملی هم صحبت کن، هنوز ملی نشده بجوری حال عمر گرفته. تو فیسبوک گفته کتایون، رویا، ندا، پاپریکا، یوسف، آنایتا، زتوس، جواد، جعفر، فرانک، بردیان بر بچهای فیسبوکن. اما پول، رابطه خوب، عشق، مقام، قدرت، آرامش، صلح، سلامتی، تحصیلات، همه این کلمه ها تقریبا تمام آرزوهای عمومی بشر رو در بر میگیرن. یعنی شاید هیچ کس پیدا نشه بگه من آرزوی داشتن و به دست آوردن حداقل دو سه تا این چیزای ارزشمند رو ندارم. حالا بسته به آدمش، بعضیا کشته مرده مقام و قدرتن، بعضیا پول همه چیزشونه، میگن که از صمیم دل آرزومندیم که روز توی پول غلط بزنیم. بعضیا میگن ای بابا سلامتی بهترین چیزیه که به درد میخوره، تا سلامتی نداشته باشی نمیتونی از پول لذت ببری، نمیتونی اون مقامی رو که داری حفظ کنی. ولی فکر نکنیم کسی باشه که مثلا آرزوی آرامش و صلح رو برای بشریت نداشته باشه. البته چرا، یه قشر هستن که گاهی انگار خون به مغزشون نمیرسه و به قول ادبا بر طبل جنگ میکوبن. اونم کسی نیستن جز سیاستمدارای ناقص العقلی که چون دچار توهمای خیلی جدیان کار به در بخوری از دستشون برنمیاد میرن سراغ جنگ و اینا، و اینا آرزوشون اینه که بر ویرانی های حاصل از جنگ بتونن حکومت کنن، چون حکومت بر آبادی و صلح و زیبایی رو بلد نیستن.
ای عاشقای ایرون خسته از این زمونه، چتر قشنگ روشن با میشه روی خونه، زمونه با عاشقا همیشه مهربونه، چشمای چرخ گردون میشماره لحظه ها رو، زنده کنین بهارو، زنده کنین بهارو. صبح سفید و آبی،
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا.